درود بر شما، به بورژوا لایف خوش آمدید. امشب بنا داریم که با هجیر افضلی به گفتگو بنشینیم. هجیر افضلی تا حالا به ما ملحق خواهد شد، من عرض کنم که در کره جنوبی استاد دانشگاه است و آدم فاضلی است. ایشون آقای محمود از همراهان قدیمی بورژوا، خوش آمدید به بورژوا لایف. خب در این فاصله من یه نکته خیلی کوچکی رو عرض کنم، اون این که خیلی از دوستان خورده میگیرن، پیشنهاد میکنن، پیغام میفرستند که آقا اینها رو، این لایف هاتون رو، نشست هاتون رو از قبل اطلاع بدید. واقعیتش اینه که من خیلی آدم اسپانتینیوسی هستم و یعنی آدم کمتر برنامه ریزی هستم و ترجیح میدم که هر اگر فرصتی به دست آمد و موقعیتی دست داد نهایت استفاده رو ببرم و لایو برگزار کنیم و همطور که ملاحظه میکنید داریم سعی میکنیم بیش از پیش این لایو ها رو برگزار کنیم. به همین خاطر اینها رو خیلی از قبل برنامه ریزی شده نیست که از قبل بخواهیم اعلام کنیم. هجیر جان باید یه درخواستی بدی، من دیدم که آمدی بالا ولی روی اسمت که کلیک میکنم، یعنی تف میکنم در واقع، به من این امکان رو نمیده که باید درخواست بدی. یه چیزی هست به نام درخواست گول. اینجوری میشه این کار کرد؟ عجب، چجور من میتونستم این کار رو کنم؟ بانی خیر شدی، یه چیزی یاد گرفتیم. آقا درود بر شما.
درود بر شما این ماشین چنه. ایزه بدیم من این گوشی رو همین زاویه‌ای که شما هستید درست بکنم، اینم درست شد یا خیر؟
آره زنده.
ما لباسامون رو با هم صد نکردیم، اینو توضیح بدیم.
آره چقدر جالب. زنده باد، زنده باد. آقا میبخشیم، من باید بهت میگفتم که افقی و این هاست از قبل. به هر حال ممنونم ازت.
در خدمت شما.
آقا درود بر شما، چه خبر، چه میکنی؟
والا اول که اینجا ساعت تقریبا 1:30 برای همین من خود آروم صحبت میکنم و 1:30 شب در واقع. البته من چون حالا در ادامه سوالت که میپرسین که چه میکنی، در واقع الان تعطیلات بین ترمه و ما هم مشغول کارهای دانشگاه هستیم ولی دیگه کار چیز نداریم، کار تدریس نیستش، بیشتر کار تحقیقه که معمولا همیشه عقبه و همیشه آدم باید تونتون بنجام.
همینطوره. به هر حال عذرخواهی میکنم، من حقیقتش رو بخواهی ساعت کره نمیدونستم، تو ذهنم اصلا نبود. اگر میدونستم زودتر برگزار. خب خیلی باعث خوشحالیه. پس خدمت عرض کنم که اول چند تا نکته به ذهن من میرسه قبل از این که بخوایم راجع به گفتگو به این موضوعاتی که قبلا مطرح کردیم برسیم. یکیش این بحث کروناست طبیعتاً، اینی که تو کره چجوری زندگی داره میچرخه و آیا برگشتید، واکسن شروع شده آیا نشده، اگر شروع شده چه واکسنی واسه کره خریدند. اینو حالا اول بگو تا من بعدی شروع.
در واقع در مورد واکسن اون چیزی که من خوندم اینه که مثل این که حدود 60 میلیون دوز اینا خریداری کردن که تقریبا مثل این که برای 30 میلیون نفر کفایت میکنه. باز اگه اشتباه نکنم از 4 شرکت خریدن، من جمله مادرنا و فایزر و اگه درست بگم از جانسون و جانسون، که حالا مثل این که واکسن های اونا رو من زیاد متخصص به این زمینه نیستم ولی واکسن هایی که اونا هستن مثل این که 2 دوزیه، مال جانسون و جانسون 1 دوزه، ولی به کل منظورم اینه که خریداری شده ولی هنوز شروع نکردن و برنامهش اعلام نشده. در زمینه در مورد کلن شرایط کرونا اینجا این بود که تابستون اگه اشتباه نکنم، حالا دیگه ما تو کرونا به خاطر اینکه اکثر کلاس‌ها آنلاین و اینا بیرون نمی‌ریم، بعضی وقتا فصل و ماه و هفته و همه چی آدم فراموش. ولی حوالی تابستون اینجا خیلی کیسا آمده بود پایین و حتی یه مدت نسبتا طولانی رسیده بود به حدود 60 40 50 هر روز یه همچین رقمایی رو ما می‌دیدیم، ولی از حدود 2-3 ماه پیش تعداد رفته بالا، رسیده به حدود رفت بالای 1000 تا 1100 تا و اینا. الان دوباره یه مقداری سخت گرفتن، یه مقداری عرضم به حضور شما که برای بیزینس‌ها یه سری محدودیت‌هایی رو ایجاد کردن، مثلا کافی شاپ‌ها دیگه به کل بسته شده اینجا. حالا فرهنگ کافی شاپ یه فرهنگ خیلی خیلی عمومیه، کافی شاپ‌ها این تو هر کوچه پر کافی شاپ، اینجا کافی شاپ‌ها به کل همه بسته شده. رستوران ها همچنان بازه، ولی خب اونا هم یه محدودیت هایی دارن، جای عمومی اکثرا بسته است و به خاطر محدودیت باز کیس های مقداری اومده پایین. مردم هم اینجا خوب رعایت میکنن واقعیتش، مثلا شما بیرون میرید از همون ابتدا ماسک و اینا میزدن و سیستم به حال اینا زیر ساخت اینترنتیشون و اینا خیلی عالی است و از نظر خبررسانی و یه مطلبی که شاید توی غرب متفاوت باشه، حالا بحث فرهنگیش به جداست، ولی اینجا یه مقداری اطمینان و تا حدی همین حالت کانفورمیتی که اینا دارن، اینا وقتی یه چیزی بهشون میگن به هر حال فرهنگ شرقیه و تا حدی در واقع باور یا تراست به اتوریتی، به عرضم به حضورتون که به مقامات بالاتر، یه مقداری بیشتر. البته تظاهراتشون اینا هم پیش در جریان هستیم، ولی در کل وقتی یه چیزی رو همه دنبال میکنن خیلی بیشتر میبینیم که کمتر مخالف میبینیم نسبت به امریکا و جای دیگه. از این نظر خوب. از نظر آمار، من چند وقت پیشا یه آمار جالبی رو میدیدم در مورد به هر حال کسایی که ضد واکسن هستن و اینا، که تو اون آمار بین کشورهای فکر کنم G20 بود یا کشورهای عضو OECD بود، اگه اشتباه نکنم فرانسه بدترین بود از نظر اینا که قبول ندارم واکسن و اینا، بعد امریکا بود، کره فکر کنم از آخر دومی بود. یعنی گرچه من میشنوم از اطرافیان گهگوداری که میبینم خیلی ها چیز هستند، راغب نیستن که از واکسن استفاده بکنن، در صحبت‌های روزمره‌ام زیاد میشنوم، ولی با توجه به آماری که من میخوندم، اگه اشتباه نکنم توی دی اکونومیست میخوندم، این کره نسبتاً عرضم به حضورتون که بهتره وضعش از کشورهای دیگه.
من تصور میکنم و اصلاح کنم اگه اشتباه میکنم، یه بخشی حداقل از این مخالفت با واکسن اینه که خیلی تازه است هنوز، چون معمولاً واکسن ها خوب ترایال هاشون بیش از این طول میکشه، هنوز ما نمیدونیم که ایمیونیتی که میسازه چقدر ممکنه ادامه پیدا کنه. یعنی میخوام بگم که اطلاعات راجع بهش محدودتره، یعنی شاید یه عده‌ای چون یه کالتی قبلا بودن که کلا با واکسن این از گذشته هم بودن، به خصوص تو امریکا که یه پایگاهی هم داشتن واسه خودشون، انتی واکسر فکر کنم بهشون میگفتن به اینا. اینا خب آدمایی بودن که اصول اصلا اساسا با واکسن زدن و اینجور چیزا مشکل داشتن. شاید معروف‌ترینشون اون خانم جیم کری بود که خودش خانم هنرپیشه ایست، من اسمش رو خاطر ندارم، ولی فکر کنم که یه بخشی از مخالفتهایی که الان ما میبینیم از اون جنس شاید نباشه، از جنس اینی که احتمالاً ترجیح میدن که شاید 6 ماه دیگه واکسن بزنن یا یه ذره معلوم بشه که کدومش بهتر از دیگریه و اون رو انتخاب کنن. فکر کنم قبول داری؟
بله، در کل با این حرف شما موافقم. البته یه واقعیت رو باید در نظر بگیریم. شما، من یه مقاله بلندی میخوندم در مورد تفاوتی که از نظر در واقع اچیومنتی که این در واقع جهانی شدن این عزمی که برای حل مزل کرونا به وجود بیاد در جامعه آکادمیک، که مثلا پیپرهایی که در این یک سال منتشر شده، فقط تحقیقاتی که انجام شده قابل قیاس نیست با کیس‌های گذشته، تکنولوژی که استفاده میشه قابل قیاس نیست با گذشته، واکسن نوع تولیدش متفاوته کلا با واکسن گذشته و به هر حال تستی که یعنی در واقع واکسنی که چندین سال باید طول می‌کشیده رو الان با تکنولوژی جدید اینا میتونن تو یک سال تولید بکنن. شکی نیست به علت قطبی بودن فضای میدیا که حالا اگه راجبش خواستید میشه مفصل صحبت کرد. من فکر میکنم که یه مقدار زیادی، من حتی از آدمایی که به حال اینتלקچوال هستن و قابل احترام از نظر به حال جامعه علمی، مثلا پادکست، اگه اشتباه نکنم پادکستی هست به نام پورتال، اسم پادکست ممکن اشتباه بکنم، پادکستش گوش میدم، آقای اریک واینستاین که به حال شناخته شده است فیزیسیست، با خانومش اینا صحبت میکردن، مثلا یه همچین کسایی تا حدی شک داشتن به این که، نه به این که به واکسن که عمل میکنه شک داشتن، بیشتر شکی که دارن اینه که آیا میدیا کانسرن های مردم رو به صورت دقیق بازتاب میده یا همین جوری که شما گفتید همه رو میذارن توی به هر حال اون عرضم به حضورتون که کاتگوری در واقع همون آنتی واکسر ها و میگن که اینا اصلا به هر حال فناتیک هستن و اینا آدمایی هستن که ضد علم هستن، در صورتی که خب یک مثلا من چیزی که میشنیدم، باز میگم هیچ تخصصی در این زمینه، من پزشک نیستم و هیچ تخصصی ندارم، ولی چیزی که از ایشون میشنیدم این بود که مثلا صحبت میکرد، میگفتش که به مقاله تو نیویورک تایمز اشاره میکرد که در مورد در واقع سیمتوم هایی که عوارض جانبی که بعد از واکسین ممکنه باشه، مثلا گزارش دقیقی داده نشده و میگفتش که اینا خودش همشون اینا فلگه، اینا چیزایی هست که آدم باید نگران کننده است و به هر حال یه سری نگرانی ها هست، ولی در کل من خودم شخصا اگه واکسنی باشه بلافاصله میزنم، به خاطر اینکه با توجه به چیزایی که خوندم و متخصصین دارن میگن، به نظر میاد واکسن هایی که تایید شده حداقل از درصد خیلی بالایی، درصد 90% 95% بعضی جواب میده. حالا اینکه مثلا این سوالی که شما میکنید آیا تا چه مدتی این واکسینه میمونه بدن، من هم خوندم که مشخص نیست دقیقا، این چیزا خیلی چیزاش دقیق نیست، ولی در کل میگم به عنوان شخص غیر متخصص اگه واکسن الان بود، واکسن مثلا فایزر بود، من حتما این کارو میکردم.
آره دقیقا حرف خوبی میزنی، این که آدم ریسک و ریواردش رو که یعنی ریسک رو که میسنجه و در نقطه مقابل ریسک این در مقابل ریسک گرفتن کرونا اصلا قابل مقایسه نیست. خدمت عرض کنم که یه نکته دیگری که حالا من میگن زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، ما سعی میکنیم معمولا خیلی وارد مسائل سیاسی نشیم اینجا در بورژوا، ولی اخیراً من تصور میکنم که توی رسانه‌های کره‌ای احتمالاً این داستان نفت کش و نمیدونم پول‌های بلوکه شده و اینها شاید مطرح شده باشه. برام جالبه که آیا اینجوری بوده، چیزی منعکس شده، اون بچه خبره چی میگن؟ بدون این که حالا خیلی به این ورش بخوایم چیز کنیم،
واقعیت شو بخواید کره‌ای اگه از نظر اجتماعی بخواید صحبت کنید، چون من این قضیه یه به هر حال گروهی فرستادن ایران و صحبت کرد و اینا، نمیدونم، من آخرین خبرم واقعیت شو بخواید در این زمینه نمیدونم که چی شد، صحبتشون به کجا رسید، قرار بود که صحبت، یعنی رفتن اون که صحبت بکنن، حالا به کجا رسیده شو دقیقا نمیدونم، ولی واقعیتش اینجا من با مردم صحبت مثلا کردم، با اطرافیان و اینا، همکارا با اینا، مثلا میگن آره تو خبرام خوندیم یه همچین چیزی بود، اونقدر حساسیت نیست، فهم میکنن بیشتر یه حالت تیت فور تات هستش و در واقع شما یه در واقع جوابیه و حل میشه، با دیپلماسی حل میشه، اونقدر مسئله نگران کننده نیست، چون برای ایران این مسئله حیاتیه و حال عرض پول زیاد اینجا هست و سالها هم هستش این پول، ولی برای کره آنچنان مسئله حیاتی نیست، بیشتر یه حالت وجه قدرتی داره، نمیخوان از نظر ضعیف نشون داده بشن. حالا دیگه من در ریز صحبت ها و اینا حقیقتش نبودم.
آره نه، حالا اونقدری هم که من دیدم در رسانه های داخلی منعکس شده، گویا خیلی تلاش های دیپلماتیک حداقل در اون هیئت به جایی نرسیده و باید ببینیم که در آینده چی میشه. باری ما اصلا جرقه این گفتگو وقتی زده شد که من دیدم که کیندل خریده بودی که مبارک باشه بعد خدمت عرض کنم و واسه اولین کتاب هم کتاب عادات اتمی رو انتخاب کرده بودی. میخوام خواهش کنم که یه مختصری راجع به این کتاب بگی. حالا بعد البته شاید هم بد نباشه که قبلش بپرسم ازت که از کیندل راضی هستی یا نه بعد از اون ادامه دادی یا کنار گذاشتیش.
نه من ادامه دادم. حالا تجربه مختصر خودم میگم. من فعلا دو تا کتاب دارم، یه دومی کتاب روش دارم میخونم فعلا و من طرز استفاده هم میگم. کیندل تو واقعا دم دستمه، نمیدونم تو ایران استفاده میشه نمیشه یه همچین چیزی. شما هم استفاده میکنید؟ اوکی، خیلی عمالی. پس شما احتمالا پیشکسوت هستی و از من بهتر میدونید. من واقعیت شو بخواین پول بابت کتاب میدم، یعنی هم بابت چیزای آنلاین پول میدم هم بابت کتاب پول میدم. و عرضم به حضورتون که این پولیه که نسبتا راحت میدم معمولا. و با یکی از دوستانم اینجا بود، سالها با هم صحبت میکردیم، ایشون خیلی اصرار داشت که میگفت تو اشتباه میکنی، پیپر بگ میخری یا مثلا اینا، چون وزنش زیاده، حجم فلانه. یک سری استفاده ها برای مثلا سرچ کردن، برای یه سری کارا میشه، یه قابلیت هایی رو کیندل داره که کتاب معمولی نداره. آخرش دیگه من قانع شدم با توجه به اینکه فکر کردم که به امتحانی ضرری نداره، به هر حال گرفتم. حقیقتش این کیندلی که دارم و من اینطوری دارم ازش استفاده میکنم که در جایی که تو کتابخونه خودم نیستم یا اینکه موقع خواب بیشتر استفاده میکنم. در طول روز اگه بخوام یه کتابی رو داشته باشم که بهش مرتب رجوع بکنم، همچنان ترجیح میدم که کتاب معمولی باشه، کتاب فیزیکی باشه. اگه کتابی باشه که برای مثلا مرجع طوری باشه، کیندل خوبه که مثلا هی آدم توش بتونه مطالب رو پیدا بکنه. ولی یه کتابی باشه که شما مثلا حواس کنی یک بار دیگه برگردی کامل بخونی و بخوای داشته باشیش، من همچنان اون کتاب رو ترجیح میدم. به نظرم بیشتر از اینکه جایگزین باشه کامپلیمنتریه. حالا ممکنه خیلی ها جایگزین کامل کرده باشن، ولی برای من میگم من هر دو رو دوست دارم، یعنی به نظرم هر دو قابل. شب شما توی مثلا دراز کشیدی تا قبل اینکه خوابت ببره، کتابی که باز بکنی بعد چراغ رو روشن بکنی و دوباره بعد پاشی چراغ خاموش بکنی، خواب از سرت میپره مثلا. و کیندل خب خیلی راحته، تو نور شب خیلی راحته، این خوبی ها رو داره. ولی در کل میگم هر دو رو من همچنان استفاده میکنم. خیلی در مورد کتاب، در مورد کتاب، این کتاب ارزم بزرگ، کتاب کوچیکیه. منم به خاطر اینکه تجربه اولم بود گفتم این کتاب ساده که حالا چون بلد اون اولش بود بلد نبودم مثلا چجوری مفید ازش استفاده کنم، خیلی گفتم این کتابی باشه که ساده باشه، زیاد نوت برداری نخواد و اینا. من معمولا طرف کتابای سلف هلپ نمیرم. ما که واقعیت شو بخواییم در طول ترم خیلی وقت کتاب خوندن نداریم، ولی به هر حال من سعی میکنم که همیشه یه جوری برنامه رو خالی بکنم که بخونم. ولی سمت کتابای سلف هلپ نمیرم به خاطر اینکه احساس میکنم کتابای سلف هلپ یه خورده خیلی یه مطلب ساده رو خیلی کش میدن تا اونجایی که من تجربه داشتم. و این کتابم استثنا نبود، کتاب خیلی خوبیه. آقای جیمز، اگه شما هم جیمز کلیر هستیش اسم ایشون، جوانم هست، این کتاب رو نوشته. کتاب در واقع استفاده کرده از شاخه‌های مختلف علمی مثلا روانشناسی، مثال‌های تاریخی آورده، مثال‌های ورزشی آورده، از مارکتینگ استفاده کرده، از چند به هر حال شاخه علمی استفاده کرده برای نشون دادن چگونگی فرمگیری عادت‌ها و در نهایت یه مبحث کوچک در مورد نگهداری عادت‌ها صحبت می‌کنه. که بحث جالبی میکنه. کتاب میگه در واقع اسم کتاب عادات اتمی است، به این معنی که اعتقاد ایشون بر این است که در واقع عادات شکل دهنده آیدنتیتی و هویت ما هستند و برخلاف برخی که خب ممکنه مثلا خیلی شایع باشه تو گفتار روزمره، میگن مثلا عادات ممکنه باعث این بشه که ما مثلا خلاقیتمون رو جلوشو بگیره چون همش کار روتین رو انجام میدیم، برعکس ایشون معتقد است که عادات خوب باعث میشه که شما وقت زیادی رو خالی بکنید که بتونید فعالیت داشته باشید و پروداکتیو تر باشید. در واقع در مورد شکلگیری عادت هایشون خیلی صحبت میکنه، در مورد این که توضیح میده که مثلا شما از یه مفهومی در واقع از compound interest استفاده میکنه که مثلا میگه که شما، البته مستقیم نمیگه ولی انظر فرمول ریاضیشون میگه که میگه به صورت تصاعدی وقتی یک چیزی رو مثلا شما هر روز 1% بهش اضافه کنی، مثلا در آخر سال 365 روز حساب بکنی، مثلا 37% این اضافه میشه، 37 برابر میشه در واقع این مقدار، این کمیت. و حالا از عادات استفاده میکنه و میگه شما اگه مثلا هر روز 1% بهتر بشی میتونیم یه همچین نتیجه گیری ازش بکنیم، که البته من خیلی متوجه منظورش نشدم به خاطر اینکه خب 1% بهتر شدن و 37% بهتر شدن مثلا چجوری میشه، یعنی اگه میگفت که چجوری میجرمنتشون، میگفت که چجوری میشه اندازه گیری کردیم مطلب رو، شاید جالب تر میبود. ولی اینکه خب اگه بهتر بشه 1% در تئوری به نظر قشنگ میاد، ولی اینکه چجوری عملیش کنه آدم یه خود سخت‌تر. در کل ایشون سه در واقع مرحله رو توضیح میده. میگه که یک موضوع اینه که شما به نتیجه نگاه میکنی، به آوتکام نگاه میکنی، مثلا هدف شما این است که مثلا یک نویسنده بشی، هدف شما این است که کتاب بنویسی، یک کتاب مثلا چاپ کنی، مثلا یک کتاب چاپ کن، یا هدف شما این است که 20 کیلو وزن کم کنی، یا هدف شما اینه که مثلا 500,000 دلار مثلا تو 5 سال درآمد داشت، یه همچین چیزی، یه هدف هایی نیست. بعد یک مرحله میگه از این هدف گذاری مهمتر در واقع پروسس هست، اون پروسه‌ای که شما قراره به هدف برسی از خود هدف مهمتر، یعنی در واقع بجن که تارگت رو شما نگاه کنی به استراتژی که با میرسه توجه بکنی. و از همه مهمتر میگه به جای اینکه شما در واقع نوک تفنگ رو نگاه بکنی، اصل کار هویت، در واقع میگه هویت، یعنی شما به جای اینکه بگی من میخوام 5 کیلو وزن کم کنم، مثلا شما خودتو یا میگی که من یه آدم ورزشکار هستم، یا به کسی که قصد داره مثلا یه کتاب در سال 2022 مثلا چاپ کرده باشه، شما میگی من یک نویسنده هستم. و میگه در واقع این آیدنتیتیه که باعث میشه شما در واقع رو خودت کار بکنی که بتونی زمینه رو فراهم بکنی در واقع که اون به اون پروسه‌ای که تو رو میتونه نهایتاً به اون هدف برسونه در واقع کشف بکنی. مطلبی که اینجا به نظر من اومد، حالا میدونم شما تا حالا میخواید سوال بکنی، ولی چیزی که در اینجا به نظرم اومد این بود که خب من نمیدونم این تارگت و در واقع پروسه رو 100% میشه دیکاپل کرد. در واقع من فهم میکنم اینا با هم به نظر من یه دوتا با پیوسته باید باشه، یعنی که شما خب مسلماً فعالیتی که میکنی توی پروسه هستش، ولی در واقع جهتی که داره میری به سمت اون تارگت هستش. به هر حال از این نظر من یه مقداری با ایشون، یعنی نظر ایشون نتونستم به صورت منطقی بپذیرم، ولی خب در کل درسته، در کل آیدنتیتی مربوط هستش به اون پروسه، تاثیر میذاره رو آیدنتیتی شما و ما و نهایتاً آیدنتیتی. من خودم هم تجربه کردم انوایرمنت خیلی مهمه، باید آدم خودش رو تو محیطی قرار بده که بتونه هویتش رو جوری تغییر بده تا بتونه به اون چیزی که میخواد نهایتاً به هدف برسه. این در واقع این چپتر اولش بود. چقدر میخوای توضیح بدی؟
من که استفاده میکنم حقیقتشو بخواهی، اتفاقا منم دقیقا همینطورم. منم کمتر به این کتاب‌های سلف‌هلپ اعتقاد داشتم در طول زندگی و فکر نمی‌کنم هیچ وقت بهشون مراجعه کرده باشم. یه علتش این بوده که من اینجوری همیشه فهمیدم که خیلی اوقات این ریزکاری‌های زندگی جنبه ما دانش رو به حالا برای اون این که ربطش هم بدیم به این لیبرالیسم و آزادی خواهی، این که ما معتقدیم که دو جور دانش داریم. یه دانش تصریحی داریم، دانشی است که شما در کتاب ها میخونید، دانش طبقه بندی شده، کاتگورایز شده است. یکی دانش ضمنیه، دانشی این دانش ضمنیه به راحتی قابل طبقه بندی شدن و انتقال از طریق نوشتن و چاپ کردن نیست. مثلا اگر حتما دیدید شما یه تاکسی که سوار میشید، راننده تاکسی میدونه که در چه ساعتی از روز از کدوم خیابون بره یا از کدوم کوچه بره. یا حتی من این رو دیدم و برام شگفت انگیز بود که میگفتن که، یا آقای راننده تاکسی میگفت که در مثلا ساعت فلان باید اینجا رو از سمت راست حرکت کرد به خاطر اون ورودی فلان جا، و در ساعت دیگری باید از اون لین آخر حرکت کرد به خاطر اینکه تو این ساعت‌ها عده زیادتری مثلا بر می‌گردن. خلاصه این یه چیزیه که شاید غیر ممکن باشه که شما یه کتابی بنویسید چگونه رانندگی کنیم مثلا، اگر بخوای اینا رو توش جمع‌آوری کنی انقدر ممکنه زیاد بشه، یا اینها انقدر دائما در حال تغییر باشن. یعنی شما ممکنه 10 سال پیش اگر می‌اومدی این چیزی که امروز راننده تاکسی میگه صادق نبوده، احتمالاً 10 سال دیگه هم صادق نخواهد بود. این یه داستانی است که با توجه به شرایط کنونی مثلا وجود داره. من تصور میکنم خیلی از ریزکاری های زندگی مثل موفقیت، چگونه ثروتمند شدن، چگونه نمیدونم از این قبیل، اینا خیلی بستگی داره به اینی که شخص تو چه مرحله ای از زندگی، کجا زندگی میکنه، چه شرایطی داره، محیط اطرافش و جزئیاتی از این قبیل، که هیچ نویسنده ای نمیتونه تمام این جزئیات رو برای همه خوانندگانش احتمالاً در نظر داشته باشه. و معمولاً اینجوری میشه که معمولاً یه ایده خوبی پیدا میکنن برای نوشتن. یعنی معمولاً پشت این کتابای سلف‌هلپ ایده خوبی هست. گاهی اوقات اون ایده ها ممکنه یه افرادی رو هم بتونه کمک کنه که تصادفاً در همون فریم ذهنی نویسنده قرار دارن، ولی افراد دیگری که شرایطشون ممکن متفاوت باشه شاید کمتر در موردشون اینها صادق باشه. ولی در این حال من تصور میکنم که این حالا از یه طرف دیگه، اینی که بخواهیم زندگی بهتری برای خودمون بسازیم، اینکه بخواهیم سرنوشتمون رو به دست خودمون بگیریم، این یه جزء ستونهای محوری زندگی بورژوازیه در واقع، که دیگه مهم نیست که پدر ما که بوده مجبور باشیم دقیقا شغل او رو داشته باشیم و تا آخر عمرمون تو همون جایگاه اجتماعی باقی بمونیم. حالا این تو سنت من به قول معروف. ولی من که دو تا فقط نکته اینجا کوچیک من بگم. یکی پرسیدن کیندل چیه. کیندل یه چیزه، بهش میگفتم قدیم کاغذ الکترونیک. تفاوتش با چیز اینه که تفاوتش با این صفحه های نمایش موبایل ما مثلا اینه که اینا ریفرش ریتشون خیلی پایین تره. یعنی صفحه موبایل شما بهش نگاه میکنید ممکن توی یه ثانیه، بسته حالا به این که چقدر موبایلتون خوبه، 20 بار 30 بار یا 120 بار این ریفرش بشه، دوباره بروز بشه تا اینکه شما یه صفحه رو ببینید و به همین خاطر میشه توش تصویر متحرک هم دید. این ها ریفرش ریتشون خیلی پایین تره، فکر کنم مثلا فقط وقتی که کتاب رو ورق میزنی دوباره ریفرش میشه. در واقع اینجوری که من میفهمم چیزه، یه سلول های اون پیکسل هاش وقتی باردار میشن مثلا سیاه میشن، وقتی که بار ندارن بیرنگن، یعنی اون جوهره میاد بالا یا همچین چیزی، و از طریق باردار کردن اون لایه رویی داره چیز میکنه. خلاصه برای چشم و ضمن یه نکته دیگه این که این صفحات LED و LCD و اینها نور رو مستقیما میتابونن به طرف چشم، در حالی که این کاغذ الکترونیک ها دیگه نوری نمیتابوندند، هرچند که در نسخه های جدید به قول شما این که میگه تو تاریکی میشه خوند، اینا هم دیگه چیز میکنن مثل این که نور میتابونن.
بله ولی واقعیتش خیلی متفاوته با اسکرین مثلا تلفن که من اسکرین موبایل سرم میگیرم، خیلی راحت تره و هیچ فشاری رو چشمم ندارم، چون من تو طول روز همش پشت اسکرین هستم در واقع. حالا اسکرین ها سایزهای مختلف ولی همش پشت اسکرین هم، به هر حال کمترین زمان یا حالا اگه کتاب باشه کمترین وقتی که احساس خستگی میکنم همین کیندل هستش، رو چشم فشار نمیاره. یعنی تا اونجایی که من تجربه کردم به نظر.
آره. خدمت عرض کنم که بهزاد طبیبیان گفته است که آقای مهرانی فرمودن که برای کتابای فارسی مناسب نیست. تجربه منم همین بوده، کتاب فارسی من خیلی رو اینها نمیخونم، ولی در ایران چون ما دسترسی نداریم، کتاب چیز نمیشه و سفرهامون هم دیگه خیلی کم شده. من قبلا هر سفری میرفتم باز کتاب میخریدم، ولی دیگه الان مقدار بزرگی از کانسامپشن رو ما اینطوری، یعنی من کتابای روز دنیا که میاد رو با این میخونم دیگه. نکته دیگه این است که بهزاد طبیبیان گفته است که باید یه نفرم طرفدار سلف هلپ می آوردی. به نظرم هیچ ضرورتی نداره، نه هم این که محور داستان اون نیست، هم اینی که کلا من اینو قبول ندارم که همه جا باید این چیز
رو. من آقای ماشین چرا، من یک چیزی رو که حس محمد میکنم اینه محمد، من چیزی که احساس میکنم این است که کتاب هایی که در واقع به من، به شخص من کمک میکنه، معمولا به هدف سلف هلپ نوشته نشده. مثلا شما یک ناول خیلی خوبی رو که میخونید، یا یک کتاب ارزان به حضورتون که حالا نان فیکشن میخونید یا هر چیزی که میخونید، شما وقتی کتاب های خوب و پربار رو که میخونید، خیلی از توش میتونید، من نمیدونم، برای من خودم به این مفهوم کانسیلینس، نمیدونم شما باش آشنا هستید یا نه، که ادوارد اوونز این رو در واقع به هر حال مطرح کرد و من خیلی با این در واقع خیلی رزونیت میکنه با زندگی در واقع اینتلیکچوال من و فکر میکنم برای هر کسی که به مطالب مختلف علاقه داره. مثلا بارها پیش میاد که من یک مکالمه ای رو صبح دارم، بعد روزنامه رو باز میکنم، بعد یک مثلا مقاله رو روی اینترنت میبینم، بعد یک کتابی رو میخونم، بعد دوباره سر میز با چند نفر صحبت میکنم. تمامی اینا رو احساس میکنم که کاربرد داره رو هم دیگه و به خصوص و به در واقع صحبت از پیوستگی علمه و در واقع پیوستگی جهان. وقتی شما، درسته که ما به هر حال جوری مغزمون کار میکنه که افیشنت تر هستش وقتی ما همه چیز رو کاتگورایز میکنیم، یعنی مثلا شما به همه چی اسم میدی، مثلا میگم من لباس شما آبی و سفیده، نمیام مثلا دقیقا روی اون طیف رنگ ها بیام مشخص کنم که در واقع شما چه رنگ، مثلا چه جوری رنگش، چقدر مایل به رنگ مثلا قبلیه یا مایل به رنگ بعدیه، چقدر نزدیکه چقدر دوره، چون این همه طیف با هم قاطی میشه در واقع رنگ ها. ولی ما برای این که راحت بکنیم خودمونو میگیم که این مطلب در پزشکیه، این مطلب در، و واقعیت هم اینه که انقدر این عمیق شده این علوم که واقعا آدم بخواد، من مثلا خودم تو رشته خودم که کار میکنم در مباحث مدیریتی، واقعا وقتی وارد، مثلا میگم من در مورد corporate social responsibility یک پیپری رو نوشتیم اخیراً، در مورد corporate social responsibility که مبحث مختصری است در مدیریت، مطلب خیلی خاصی است، شما میتونید تحقیق بکنید در این مورد. شما وقتی از مثلا بحث از لول کمپانی یا organization میای رو لول individual، کلن پیپرها لیترچر فرق میکنه، اونا شروع میکنن بیشتر راجع به بحثای روانشناسی و اینا میشه و مجموعشی شما دوباره بری مثلا 100 تا 200 تا 1000 تا مثلا پیپر اون سمت بخونی تا بفهمی قضیه چیه. حالا برای این که این همه این عمیق هستش این مطالب، خب طبیعیست که ما ارزم به حضورت که اینا رو کودیفای بکنیم، بگیم این آبیه، این سبزه، این مدیسینه، این نمیدونم سوسیالوجی فلان و اینا، ولی تای قضیه نکنه همه به هم مربوطه و به نظر من جدا کردن اینها فقط برای این مهم است که ما بدونیم که برای چی این کارو داریم میکنیم، که در واقع میخوایم پروداکتیو تر باشیم و افیشنت تر باشیم، نه برای این که در واقع اینا با هم متفاوته، اقتصاد مثلا از سوسیولوژی مثلا با از مدیریت نه، ما خیلی از تئوریهای اقتصاد رو ممکن استفاده بکنیم و با هم قرض بدیم یا از روانشناسی استفاده بکنیم یا برعکس.
کاملا موافقم. آره خیلی اتفاقا نکته جالبی رو گفتی و فکر میکنم یه سگوی خوبی بود برای این که بریم راجع به موضوع بعدی، که بحث این است که در این دوره‌ای زندگی میکنیم که شما یه معمولا الان اینجوری شده که یه تعریف علمی داریم و یه تعریف سیاسی داریم که اتفاقا تعریف سیاسی ممکنه بیشتر مردم بدوننش ازش اطلاع داشته باشند. راجب این میخواستم، چون اخیراً راجب اینم یه جایی گفته بودی، اگر راجب این یه توضیحی بدی خیلی ازت ممنون میشم.
ببینید، این بحث در واقع در جامعه امریکا که خب جامعه که از نظر آزادی بیان در از نظر قانونی در واقع آزادی بیان وجود داره و این در واقع یکی از اصول اصلیه در واقع قانون اساسی امریکاست، مهمترین اصل در واقع. عرضم به حضور شما که این آزادی بیان به علت در واقع این قطبی شدن جامعه به نظر من بسیار تحت خطره و با و الان جو آکادمیک و چه جو جامعه جوری شده که در واقع لغات، حالا ما در واقع شما گفتی سگوی خوبی است، دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه مثلا شما، من نمیخوام خارج از این بحث زیاد صحبت بکنم ولی مطلبی که به ذهنم میرسه، ببینید شما لغت رو به کار میبرید، من مثلا لغت هر لغتی رو که مثلا اگریشن، مثلا لغت خشونت، پرخاش، این رو شما در نظر بگیرید، شما بستگی داره که این رو در واقع این کانسپت رو شما در واقع دارید در چه جایی به کار میبرید، در چه کانتکستی به کار میبرید. آیا شما دارید یک بحث علمی در مورد اگریشن مثلا موش ها میکنید مثلا تو لب، یا اینکه دارید در مورد مثلا اگریشن مثلا یک فرد سیاسی که برای اون حزب خودش با یک در واقع محرکای کاملا خارجی که اصلا پرسونالایز نیستش، در واقع یه اکتی رو که میکنه اگریسیف هستش، یا اینکه شما دارید صحبت میکنید بین دو تا آدم که مثلا رابطه دو تا آدم که مستقیم با هم در ارتباطن و در یک سطحی مثلا شاید از یک نظر بالاتر از اون موش ها بتونیم در نظر بگیریم که مثلا در به خاطر یه بحث مثلا فلسفی یکی برخورد پرخاشگرانه ای داره. این لغت اگریشن مثلا شما میبینید به کار میره بدون اینکه از کانتکست استفاده بشه. ما خیلی در واقع میایم لغت ها رو به خاطر اینکه برای ما راحت بشه اونا رو یه تعاریفی که حالا شما صحبت کالتو کردی، کالت ما در واقع، چون الان کالت توی حالا عرضم به حضورتون که چه تو فضای در واقع سوشال میدیا هستش، فضای مجازی هستش، چه در حالا جامعه تا حد خیلی زیادی میدیا الان افتضاح شده، شما میبینید اصلا ما alternate words داریم، یک در واقع شما parallel worlds داریم، در واقع شما یک حقیقت رو که میخوای بدونی توی فاکس میخونی یه چیز میگه، توی نیویورک تایمز میخونی انگار برعکسش رو در واقع داره میگه. برای همین عرضم به حضور شما که حالا فضای من خودم زیاد با این چیزای دستبندی های چپ و راست خیلی مجبورم استفاده بکنم ولی خیلی دوست ندارم که خودم رو تو این قالب‌ها بشناسم. ولی شما نگاه بکنید خب تا حد زیادی الان میدیا دست به حال جناح چپ هست تا حدودی و فشار از اون طرف میاد که به حال اجندای اونا و لغاتی که به نظر اونا درست هست رو استفاده بکنید، مثلا در مورد شما، در مورد جنسیت، در مورد نژاد، در مورد فاصله طبقاتی، در مورد استفاده، در مورد هر چیزی که شما صحبت میکنید. وقتی که مثلا بحث میکنید در مورد ابورشن نمیاد، کمتر میشنوید که بیان بحث دقیق بکنن در مورد چه زمانی درسته، چه زمانیش غلطه، انظر علمی اونا. بحث اینه که آیا شما جز این کمپ هستی یا جز اون کمپ هستی. اگه بحث مثلا سکشوالیتی بشه، اگه بحث مثلا ریس بشه، اگه هر کدوم از این بحث‌ها بشه، در واقع شما با اون سیگنالی که میدی، با اون لغتی که استفاده میکنی، با نوع در واقع جوری که اون بحثتو وربالایز میکنی، در واقع شما داری سیگنال میدی که من جز این کمپ هستم یا جز اون کمپ هستم. و الان جو فشار، خب به هر حال چون جو به هر حال اکادمیک تسلط، به هر حال لیبرال ها بیشتر مسلط هستن، خب شما خیلی خیلی موارد خط قرمز میتونه باشه و خیلی لغات رو شما باید مواظب باشی که چجوری به کار بری. من از اریک واینستاین صحبت کردم، برادرش همین برد واینستاین بود که اگه اشتباه نکنم چند سال پیش توی دانشگاه گرینفیلد بود، اگه اشتباه نکنم اسم دانشگاهش مطمئن نیستم، ایشون بحثش این بود که یک روز مشخصی بود که باید به صورت داوطلبانه در واقع دانشجوهای عضو اقلیت در واقع در دانشگاه شرکت نمی کردن و اساتید، که کمبود اونا حس بشه بر دانشگاه. بعد اون سال میخواستن بخشنامه، یعنی یک در واقع ایمیل داخلی اومد براشون که گفتن که امسال تغییر بکنه به اینکه سفیدها، یعنی سفید پوست ها نیان دانشگاه و اونا برن یک چیزی مثلا کلاس های مربوط به مثلا مشکلاتی که ماینوریتی ها دارن و اینا، از اونا یاد بگیرن. و ایشون جواب داد که این به نظر من یه حالت آپرسیف هستش، این به نظر منطقی نمیاد. شما از یک چیزی که شما داوطلبانه بوده و تردیشن ما بوده و ما این کار رو سالها میکردیم، شما دارین رو بر میگردین به چیز زور، میگی که نباید، شما باید نباشید و فلان و اینا. و اونا هم جواب دادن که ما نگفتیم باید نباشید، ولی فشار به حدی شد که تظاهرات، یعنی دانشجوها ریختن و زد و خورد، یعنی تا حدی مثل این که به خودشون اگه اشتباه نکنم حمله شد و سخنرانی ایشون رو کنسل کردن و ایشون نهایتا از دانشگاه اومد بیرون. منظورم اینه که به حدی حساسیت شده که شما مثلا وارد یک بحثی، حالا شما وارد یک معقولاتی در مورد ریس، در مورد اینجور چیزا صحبت حتی اگه بکنی، قبل از این که شما بیای تعریف بکنی، مثلا شما بگی آقا من صحبتم اینه که در مورد مثلا پلیس امریکا صحبت میکنی، پیش از این که شما نظرتو بگی، فقط وقتی که مثلا نفی بکنی که من فکر نمیکنم دلیل این پرخاش پلیس مثلا فقط چیز باشه،
نژادپرستی
باشه، این رو که شما میگی انگار که در واقع ماشه رو، یعنی خیلی حساس هست،
تمومه دیگه. آره دیگه، شما که... مثلا یا به جنبش جان سیاه پوست ها اهمیت داره یا عضو این هستی یا نژادپرستی.
بله بله.
یا طرفدار یا پرو چویسی، یعنی یا طرفدار سقط جنین هستی بی قید و شرط، یا اینی که چیزی امله، خدمت درست کنم که عقب افتاده، نمیدونم خشک مقدس و قسل آزا، یا به جنبش میتو مثلا تعلق داری، یا اینکه کلن زن ستیزی و از عقده های فرو خورده رنج میبری و نمیدونم پدر سالار معابی و از این قبیل، یا به مثلا این چیزی که، یا ببین در یه سری موضوعاتی هم برای من جالبه، نمیدونم نظر راجب این چیه، این که یه سری موضوعاتی که طبیعتشون پیچیده است و موضوعات علمی بغرنجی هم هستن، مثل مثلا بحث تغییرات اقلیمی، اصلا موضوع ساده ای نیست و ایمپلیکیشن هاش و کاری که واکنشی سیاستی که میخوای در بردش داشته باشی اصلا موضوع ساده نیست، موضوع خیلی پیچیده ایه. ولی این رو الان تبدیل شده به این یه دو قطبی که دایکاتومی به قول چیز که شما یا آدم احمقی هستی که دلت میخواد کره زمین نابود بشه و یا اینی که طرفدار گریتا تونبرگی مثلا، یه چیز بین این دوتا شده.
حالا نه تنها این که شما میگه همش درسته که این دو قطبی وجود داره، بلکه اینا به هم وصل هم هست. یعنی این که دیگه خنده‌دارترش تا حدی دیگه خنده‌دار، یعنی حالا دارک کمدی یه جورایی، که وضعیت اینجوری که شما اگه مثلا موافق مثلا شکستن شرکت‌های بزرگ هستی، حتما دیگه چیزم هستی، موافق سخت جنین هم هستی. حالا این دوتا چجوری به هم ربط پیدا میکنه؟ اصلا هیچ ربطی با هیچ منطق این دوتا به هم ربط پیدا نمیکنه. و به خاطر اینکه اینا بخاطر پولارایز شده، یا من یک چیزی از یک بخش میدیا فقط به مخاطبین خورانده میشه، از اون بخش هم برعکسش، در واقع برعکس، یعنی هر چی که شما در دو تا یونیورس در واقع موازی داری زندگی میکنید. و یه مثال خیلی خوبی میزد، من یه فیلم مستندی هست روی نتفلیکس که پیشنهاد میکنم برای دوستانی که اگه علاقه دارن به مسئله سوشال میدیا با اینا، از آقای تریستان هریس و یه سری بخشی که توی اون قبلا توی شرکت های بزرگ اینترنتی کار میکردن اینا و جدا شدن، به نام سوشال دیلیما. البته تریستان هریس مدت هاست که در این مورد خیلی ووکال هست و صحبت میکنه و اینا، ولی برای کسی که حالا خیلی آشنا نیست این داکیومنتری خیلی میتونه مفید باشه. یه مثال خیلی خوبی توش ایشون ازش کوت میکنم، در واقع میگفتش که شما فکر کنید مثلا وقتی میرید تو اینترنت، مثلا محمد ماشینچیان میره تو اینترنت میزنه مثلا ارزم به حضورتی که ویجیتریان، مثلا یه لغتی رو میزنه، هر لغتی، مثلا لغت مثلا میزنی جورج دبلیو بوش، یه لغتی میزنی، بر منم میزنم جورج دبلیو بوش، بعد برای من و شما دوتا اینتری مختلف میره. شما یکیش در مورد مثلا خدماتیه که ممکنه بوش کرده باشه، مثلا برای اون کس، برای من برعکس میاد، جنایاتی که بوش کرده باشه. و شما فکر کن مثلا تو ویکی‌پدیا که همچین کاری رو میکنی، به نظر خیلی مسخره میاد و همچین چیزی ممکن نیست و خیلی جامعه وحشتناک منظره. و در واقع ما تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم در واقع همینه. شما تو اینستاگرام که میری، در واقع الگوریتم اینستاگرام کاری میکنه که شما اون چیزا رو که دوست داری برات میاد و من اون چیزایی که دوست دارم برای من میاد. من اگه چپ باشم معمولا میرم سمت چپتر، شما اگه راست باشی میری به سمت راستر. و همینجوری که تحقیقات هم نشون میده که به هر حال شما هر چی تو این زمینه پیش میری، هی به سمت اکستریم بیشتر و بیشتر پیش میری و نتیجهش این میشه که یه سری میان تو خیابون شورش میکنن که میخوان پلیس رو منحل بکنن، یه سری دیگه میرن توی کپیتول میخوان نماینده ها رو بکشن. و وضعیت که حالا من چیزی که نگرانش هستم در ایران که خیلی خیلی فهم میکنم بدتر باشه، چون اصلا این کانورسیشن وجود نداره. یعنی این که حالا اون یه خلایی هست که اون دیگه خیلی به نظر من بدتره، ولی اونجایی هم که هستش به دلیل این فضای سوشال میدیا به نظر میاد که به حدی پولارایز شده که جامعه برها خیلی خطرناک به نظر میاد.
من آره کاملا قبول دارم و این یه ادورسیتی، این فکر کنم کانفرمیشن بایاس رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم که به طور کلی ما ترجیح میدهیم در جمعی باشیم، جایی باشیم، چیزی رو بخونیم که پیش فرضهای ذهنی ما رو تایید کنه. اما یه نکته جالبی که یه ادورس افکتی که داره، یه نتیجه عکسی که داره این است که این ارتباط به طور معجزه آسایی به هم پیوسته این سیاست ها اینه که گاهی اوقات افراد از یه چیزی وقتی زده میشن، از ممکنه این اونها رو تا مرز افراد در جهت مخالف پیش ببره. یعنی من فکر میکنم که خیلی از این سیاست ها، من فکر نمی کنم هیچ کس در بلند، یعنی در بلند مدت، این کسانی که الان این فمینیست های موج سوم و چهارمی، در بلند مدت من معتقدم که به حقوق زنها آسیب خواهند رسوند و یه موج نفرتی، چون شما دید، نمیدونم برخورد داشتی یا نه، کاملا مدستیزن در خیلی در فکر برابری طلبی و اینها دیگه نیستن، یا برابری حقوق و اینها نیستن. و داستان من فکر میکنم این خودش یه سری واکنش هایی رو به همراه خواهد داشت که اون واکنش ها ممکنه یه موج زن ستیزی به وجود بیاره در آینده.
ببینید در مورد فمینیست مطلبی که به نظر من میرسه اینه که اولا فمینیست خودش از اون لغتهای خیلی مثل بادکنک باد میشه، مثل بقیه لغتهایی که به هر حال لغتهای سیاسی. شما آدم، من افراد بسیار بسیار محترمی رو میشناسم که فمینیست هستن و عقاید بسیار منطقی دارن در مورد برابری. افراد بسیار نامحترمی رو میشناسم که اونها هم عقاید بسیار مشخصی رو دارن در مورد برابری که اصلا با در واقع کمونیسم زیاد فاصله نداره. تعریف برابری اینجا فرق میکنه. شما برابری رو از یک جهت ممکنه شما برابری رو در برابری موقعیت ها بدونید، از یک جهت ممکنه برابری رو برابر کردن تمام آحاد جامعه بدونید که اون در واقع اون چیزی است که در واقع کمونیسم به ما میگه و یه سری اون فکر رو میکنن، یک سری فکر میکنن که در واقع با شکل دادن در واقع سازماندهی دوباره در واقع ریستراکچر کردن، یعنی در واقع اینستیتوشن هایی که ما داریم رو بریزن پایین، یه چیزی از نو بسازن یا عوضش بکنن تا بلکه بشه مثلا یک چیز برابری داشته باشن، که بسیار فکر خطرناکیه. مثلا من میخونم توی مقاله هایی که حالا نه به صورت مقاله اکادمیک ولی مقاله هایی که در واقع اینترپریتیشن مقاله های اکادمیک هست، مثلا شما توی سالون یا توی HBR یا توی این جوجه ها، مثلا توی اکانومیست میخونید، توی نیویورک تایمز به خصوص مثلا شما میخونید، مثلا یه ریسرچی انجام شده اینا میان روش صحبت، مثلا یه ژورنالیستی میاد روش نظر میده و مثلا میبینید ما تو رشته خودمون وقتی شما ریزی می نویسید مثلا میگه ما از 100 مثلا 300 تا مثلا شرکت پرسشنامه گرفتیم، این وریبل ها یا این مثلا متغیر ها رو مثلا به نظر فلان ریسرچر اومده و تازه آخرش که مثلا این مثلا آنالیز دیتا و اینا میشه، بعد یه صفحه باید بنویسیم که چه کاستی ها و کمبوت هایی داره و چه اشکالاتی داره، یه مقاله آکادمیک رو که میخونن. ولی وقتی که این رو مثلا توی نیویورک تایمز میان مینویسن یا توی فاکس میان مینویسن فرق نمیکنه، به هر حال بستگی به اون اینکلینیشن سیاسی در واقع اون روزنامه داره، اینها میان در واقع اون رو به عنوان یک فکت بیان میکنن و چارت هم روش میذارن. و مثلا من یه چیزی که به ذهنم رسیده بود، یه چیزی که دیدم این پای روزا این بود که مثلا توی HBR نوشته بود که مثلا CEO های کم تجربه از CEO های پر تجربه مثلا دیتا نشون میده که بازدهی بهتری دارن و این رو مثلا توی تعداد زیادی آدم توی زمان مختلف چیز کرده بود، بررسی کرده بود و نشون داده بود که تحقیقی که بود نشون داده بود که به هر حال CEO هایی که یک بار اپوینت میشن با کسانی که برای بار دوم مجدد به اون پست میرسن، به اون پوزیشن میرسن، بازدهی بهتری دارن. حالا یه سری دلایل هم گفته بود که دلایل به نظر منطقی میمد، ولی کامنتری آخرش نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که خب خیلی خوبه، ما الان به این نتیجه میرسیم که بهتره که CEO هایی که اکثرا سپید و اولد سن بالایی دارن اینها رو بزنیم کنار و بتونیم مثلا از ماینوریتی و از خانم ها مثلا استفاده بکنیم که مثلا اینا بیان، که به نظر من این کانسرن خیلی احمقانه میاد، بخاطر اینکه شما اون بالا رو چی کار داری؟ شما باید زمینه رو البته چرا در بعضی جاهایی که مثلا رپرزنتیتیف هستش، در بخش عمومی هستش، من فکر میکنم میشه یه کارایی کرد، ولی در بخش خصوصی به نظر من تا پایین قضیه رو درست نکنی به اون بالاها میشه به صورت تصنعی درست کرد، ولی من فکر نمیکنم یک مثلا سی اوی زن مثلا خیلی برای خانوما نهایتا تأثیر داشته باشه، اگر داشته باشه برای سهامدارا مهمه که چی کار میکنه، چون برای شرکت یه هدفی داره، هدفش اینه که برای سهامدارا پول درست بکنه و اینکه ما بیایم تو همه چیز اونا دخالت بکنیم، حتی برای سهامدارا جنسیت مدیرشون هم در نظر بگیریم، به نظر خیلی چیز میاد، به نظر خیلی غیر منطقی و خیلی دیکتاتور معابانه میاد. و بله فمینیسم به نظر من، حالا من میگم من باز دوست ندارم این تا کل فمینیسم رو تو یک با
یه چوب بزنن. من گفتم موج سوم و چهارم، یعنی یه گروه خیلی به خصوصی رو گفت.
بله، این قشری که به نظر میاد روی آنلاین بیشتر فعال هستن و اهل به هر حال پرووک کردن هستن تا اینکه درگیر شدن در بحث منطقی، به نظر میاد که کارهایی که میکنن ساختار شکن باشه ولی به نوعی که تخریب کننده است. مثلا یه مثال میزنم خدمت شما، برای من الان توی دانشگاه منطقی نیستش که مثلا تی ای مثلا دختر انتخاب بکنم یا برای خیلی استادای دیگه، و اینکه چه ریسکیه، چه کاریه، چرا این ریسکو بکنم، و این خب به کی ضربه میزنه؟ به دانشجو ضربه میزنه، به استاد که ضربه نمیزنه. دانشجو پسر میاد تی ای میشه، مثلا پیپر ممکنه با هم بنویسیم، بعد ایشون راحت تر میتونه کار بگیره، بعد میشه مدیر، بعد میگن ببینید جامعه مردسالار فلان. منظورم اینه که این یه جوری به شوت کردن تو پای خودتونه.
دقیقاً، در حالی که شما صرفا ریسکی که برای شخص خودت داره رو کاهش دادی دیگه، در واقع
به صورت منطقی با جو فعلی. آره. با جو فعلی. آره. یعنی مجبوری این کارو بکنی، و توی اکثر جاها اینو میبینیم. مثلا توی امریکا من دوستان میشنم که مثلا میگم ما با همکارای خانممون مثلا یه خورده سخت‌تر میتونیم بریم غذا بخوره، ما اینا خیلی مراقب، مثلا بستگی داره البته به چه ایالتی باشن اینا، ولی به هر حال این اتفاقا میفته و نهایتا بعضی وقتاش ممکنه منتج به اکسکلوژن خود خانم ها بشه از این قضیه. یعنی شما اگه هدف نهایی تامین است که این برابری موقعیتی رو تاکید میکنن تو جامعه ایجاد بکنی، بعضی وقت ممکنه اصرار زیادی بر یک سری در واقع کنش هایی که در واقع نتیجه زیاد مشخص نیست و پافشاری بر یک سری مفهومات خیلی سیاسی تا اینکه علمی باشه و منطقی باشه، بیشتر ممکنه که نتیجه عکس بده تا اینکه نتیجه درست بده.
همینطور. آره، من کاملا موافقم. یه موقعی اتفاقا دیروزم صحبت شد، این بنده خدا مایک پنس رو میگفتن آدم خشک مقدس خلوضعیه که هیچ وقت مثلا با یه خانومی در خلوت جلسه نمیذاره یا برنامه شام هرگز نمیذاره و این حرفا، و اصرار داره که اگر چیزی از خانومش حضور داشته باشه اینا. منتها این جریان قبل از چیز بود، بعد جنبش میتو و اینها را افتاد، الان طرف یه آدم عاقلی به نظر میرسه که صرفا موقعیت رو به درستی دریافته بوده گویا، و الان همونطور که شما گفتید خیلی از آقایون در سرتاسر دنیا روی کرده مشابهی توی چیز دارن متاسفانه، یعنی خب این واقعیت
کره الان بفهمید. نه بفهمید.
نه خواهش میکنم.
نه الان تو کره وضعی شده که برای بعضی ها مثلا من احساس میکنم خیلی ضد زن شدن و خیلی خانم ها مثلا ضد مرد شدن توسط این قضیه، به جای این که در واقع یک کانورسیشن ایجاد بشه که بیان با هم صحبت بکنن و اینا. حالا نمیدونم تا این مقداریش هم من واقعیت شو بخوای این فرم این سوشال این پلتفرمای اجتماعی میدونم که به هر حال جوری که درست میشه اینا خیلی جام این به هر حال اینا بر حسب تبلیغات فروش تبلیغات اینا درست شده و خیلی معیارهای انسانی رو در نظر نمیگیره. حالا میگم اخیرا یه خورده داره بهتر میشه، ولی به هر حال شما هر چی بتونی پرووکاتیو تر باشی، هر چی بتونی ریاکشن بیشتری بگیری در اینجور سوشال میدیا موفق تر خواهی بود، و این خودش بر زمینه میده برای کسایی مثل الکس جونز یا از اون طرف حالا هر کسی که بتونن.
ما اینجا مجید حسینی داریم.
بله بله، حالا هر کی مثلا که میتونه حرفایی بزنه که جلب توجه بکنه، حرفای تو خالی، به جای این که مثلا من دیدم مثلا بعضی ها دانششون از اینستاگرامه، یعنی که به جای این که اینستاگرامو من خودم اینستاگرام استفاده که میکنم یه جایی که فضایی که برای کانورسیشن، برای جایی که بشه آدم تبادل افکار بکنه، ولی اطلاعاتم رو از اینجا نمیگیرم. باید شما اگه بخوای یه چیزی یاد بگیری باید یه مقاله بلند رو بخونی تا یه مطلب یاد بگیری، کتاب رو بخونی، با یک سه چهار خط ممکنه فقط بگه به یه موضوعی اینترست یه علاقه من بشی که بری دنبالش. ولی خب خیلی ها هستن که منبع اطلاعاتشون رو در واقع و به هر حال اینو یه جمله میشنون. مثلا من امروز پست چیزی که تو استوری گذاشتم این بود که بی بی سی نوشته بود که بعد در مورد اینترسکس ها نوشته بود که 2% جامعه اینترسکس هستن. اگه شما با این مخالفت کنی ممکن شغل آکادمیک تو از دست بدی، ممکنه کسی زیاد راغب نباشه با شما بشینه ببینه منظور شما چی بوده، ممکنه شغل تو از دست بدی، ممکنه 1000 تا برچسب بخوری،
در حالی که دروغ محض.
بله 2% جامعه اینترسکس نیست، اون یه تعریف خیلی غیر علمی از اینترسکس هستش که باز میگم این کاویات رو میگم که من پزشک نیستم، ولی با توجه به خونده های چیزایی که خوندم اتفاقا من علاقه چون داشتم در این مورد یه مقداری اطلاعاتم بد نیست. بله اون یک تعریف خیلی غیر علمی از اینترسکس هستش.
یه نکته اتفاقا اینی که گفتی برای من خیلی جالبه، به خاطر اینکه ما در بورژوا تو این 6-7 سال گذشته خیلی پیش آمده که یه عده‌ای یه چیزی میگی، طرف مثلا نیت ما از مطرح کردن موضوعات این است که تلنگری بزنیم یا افراد رو با یه موضوعی آشنا کنیم با. که بدانن چون این چیزی هست بعد پیش رو بگیرن بتونن راجبش مطالعه کنن. معمولا اگر یه چیزی یه پوستی توی اینستاگرام میذاریم قبلا 1 یا 15 تا مقاله راجبش منتشر کردیم یا کتابی راجبش چاپ کردیم. و الان مثلا راجب سوسیالیسم وقتی من یه چیزی الان توی اینستاگرام منتشر میکنیم هم چند تا کتاب راجبش منتشر کردیم هم 100 تا مقاله راجبش منتشر کردیم در مورد چیزی. ولی خیلی ها به نظر میرسه که همونطوری که شما گفتی اینو زیاد من برخورد کردم که گویی به عنوان یک منبع اطلاعات ازش استفاده میکنن و گاهی اوقات براشون سختی که آقا همه داستان رو اینجا نگفتی، یا همیشه برای من شگفت‌انگیز بوده این موضوع. و الان یه دوستی هم پرسید گفته اینجا که ما الان داریم از اینستا یاد میگیریم، ایرادی نیست که یاد بگیریم، ولی اینجا صرفا ما سر نخ رو میتونیم بدیم، یعنی توی یه ساعت راجع به چند تا موضوع کلیاتی رو میگیم بعد شما میتونید برید راجع به اون مطالعه کنید و جزئیات رو بخونید. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که من فکر کنم که اگر ما حالا یه لایوی داشته باشیم و راجع به MMA صحبت نکنیم خسران کم لطفیه و احتمالاً چون اتفاقا بعد از اون صحبت قبلی که ما داشتیم خیلی ها با من تماس گرفتن و میگفتن که آقا این رو ادامه بدید، یه جوری باشه که هفتگی مثلا شما راجع به این موضوعات صحبت کنید. و برای منم جالب بود که ما توی مثلا این مخاطبان بورژوا اینقدر طرفدار چیز داریم، چون همیشه برای من سوال بوده، چون من نمیدونم که تو ایران مثلا چقدر طرفدار فارسی زبان داره و چه افرادی چه بخشی از جامعه اینها رو دنبال میکنن. هرچند که باید بگم مثلا البته اینو من نمیدونم، اون شاید به ما دریافت چیزی بده، غلطی بده، چون حبیب رو شاید به خاطر مسلمون بودنش مثلا تو ایران خیلی معروف شده بود، ولی به خاطر دارم که خیلی از افرادی که من انتظار نداشتم MMA دنبال کنم خبر داشتن که این قرار مثلا فایت داشته باشه و اینا. شما تا حالا راجع به این موضوع چیزی داشتی؟ یعنی تصوری داری از اینی که چه بخشی از جامعه فارسی زبان احتمالاً طرفدار MMA هستن؟ MMA هم منظورمون ورزش‌های رزمی.
اگه منظورتون کامبت اسپورت باشه در کل یا منظورتون MMA هست، میکس مارشال آرتس هستش منظورتون؟
منظورم میکس مارشال آرتس، ولی الان ترجمه بهتری به ذهنم نرسید و من هر بار که لایوی داشتم
مثلا.
آره هر بار من لایوی داشتم پیغامی بعدن دریافت کردم که آقا ما انگلیسی نمیدونم دیپلم فلان این چیزای اینجوری میگم، من هی سعی میکنم که هرچه فارسی تر بگم. ولی بله یه گفتگو کردم با تو هم به این موضوع کمک نمیکنه چون از من بدتر.
بله من واقعیت شو بخوای اتفاقا با کسایی که خودمونی صحبت میکنم مثلا میگن تو اصلا انگلیسی به کار نمیبری، ولی وقتی که بحث اینجوری بحثی که میکنیم که به جای مطلب خاصی داریم سو بحث مثلا دوستانه حال احوال میکنیم فارسی استفاده میکنم، فقط فارسی استفاده میکنم، ولی وقتی که اینجا میشه تو تنگنا آدم گیر میفته. حالا ببخشید دیگه به حساب سالها
نه اختیار داریم، من ترجیح میدم که راحت باشی اینجوری ترجیح میدم.
عرضم به حضورتون که من نمیدونم MMA چی ترجمه میکنم، ولی احتمالاً ورزش‌های رزمی ترکیبی به نظرم منطقی میاد، شاید هم جای دیده باشم. به هر حال من در مورد اینکه چه بخشی از جامعه علاقه دارن زیاد اطلاع ندارم، ولی چیزی که یعنی میبینم اینه که به هر حال MMA توی سراسر دنیا داره رشد خیلی خیلی زیادی رو داره. شما مثلا الان که توی قهرمان‌های وزن‌های مختلف UFC رو که مثلا شما UFC بر دوستانی که شاید آشنا نباشن یا کمتر آشنا باشن، UFC یه ارگانیزیشنی است در کنار چند تا دیگه مثلا PLF، مثل One Championship، مثل بلاتور، بلی یا مثلا قبلا پراید که بود. اینها ارگانیزیشن هایی هستن که MMA، یعنی در واقع پروموشن هایی هستن که در واقع پروموشن های MMA هست. عرضم به حضورتون که اینجوری که به نظرم میاد، میبینید شما هرچی مثلا میگذره، مثلا توی امریکا شما 10 سال پیش نگاه بکنید اغلب چمپیون ها امریکایی بودن. الان میبینیم که مثلا توی مردا اگه نگاه بکنیم فقط 2 نفر اگه اشتباه نکنم، حالا بعد از اول بشمارم تا آخر، ولی مثلا 1-2 نفر بیشتر متولد امریکا نیستن. با توجه به اینکه جونز هم به هر حال وکیت کرد و رفتش و الان استیپ مثلا فقط فهم کنم متولد امریکا، سالا اون اوزمن
مثلا کروات و اینا فکر کردم باشه،
پدر مادرش هر دو کروات هستن ولی خودش متولد امریکاست.
عجب اونم من فکر نمی‌کردم باشه خالص. خیلی جالب.
آره مثلا اوزمن مثلا مال نیجریه است و این یه چیز گلوبالی شده الان، خیلی از جاهای مختلف دارن میان بالا و خب در واقع پرفرنس خود اون پروموشن هم در واقع این هستش که بتونه مارکت های مختلف رو بتونه استفاده بکنه و تو مارکت های مختلف نفوذ بکنه. از این نظر خب شاید یه مقداری هم یک شانس های بیشتری به اون فایترها داده میشه، ولی در کل ما میبینیم که توی اروپا توی جای مختلف این داره گسترش پیدا میکنه. تو ایران هم فکر میکنم خارج از یعنی استثناء نیستش. مشکلاتی که هست خب اینه که اولا که سایت هایی که به زبان فارسی باشه من فکر میکنم بسیار کم باشه، سایت های پولی تو این زمینه نیست بخاطر اینکه غیر قانونیه. خب از این نظر خودش جلوگیری میکنه از رشد ورزش خیلی زیاد. شما کسایی که به MMA علاقه دارن، مثلا من میدونم کامبت سمبو مثلا ممکنه برن طرفش، یا مثلا میرن کیک باکسینگ، بعد در کنارش مثلا زمانهای قدیم مثلا شما نگاه بکنید سال 2000 یا 90 و اینا که توی امریکا به جای اینکه مثلا MMA تمرین بکنن یه فایتر MMA مثلا بارها از فایترهای مختلف قدیمی شنیدم که میگن مثلا ما میرفتیم باشگاه جوجیتسو، از باشگاه جوجیتسو جدا میرفتیم کیک باکسینگ، از کیک باکسینگ جدا میرفتیم.
آره دیگه
یه کشتی، اینا همش جدا بود، سشنهای مختلف تمرینی بود. ولی الان یه جوری شده که مثلا جوون که مثلا از بچگی 5 سالگی مثلا جلوی تلویزیون باباش UFC میدیده، این دیگه میده یه ذره باشگاه MMA و اونجا همه رو یاد میده. خب تو ایران ما اینا نداریم تا اونجایی که من میدونم، باید دقیق باشم، خیلی 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 مردود هستش. رو این حساب به هر حال کمه، ولی فکر میکنم با این حال علاقه هستش، حالا به خاطر همین قهرمانایی که امثال حبیب یا مثلا سوپر استارای مثل کانر و اینا که به هر حال شناخته شده هستن در جهان، به هر حال جذب میکنه. الان به نظر میاد که حالا میگم اورشادو کرده مثلا باکسینگ و اینا رو، ولی تا یه حد خیلی زیادی به نظر میاد که یک مثالی که میتونه شاید شاخص باشه مثلا فایت یکی با آخر کانلو بود که مسابقه بوکس بود و اون همزمان شده بود به فایت خورخ مازویدال و نیت دیاز که مثلا تو خبر هم تایمش یکی بود در واقع، و خبر این بود که در واقع کانلو روی توی رخکن نشسته بوده، روی دراز کشته بوده و عقب انداخته بودن مسابقه کانلو رو که مثلا طرفدارا بیان روی اون در واقع اسکرین بزرگ اون در واقع ورزشگاه فایت نیت
رو دوره هم ببینن
رو ببینن، بعد کانلو با اون همه دبدبا کپ کرده رفت. خب اینا یه سری چیزاست که تا حد ایندیکیت میکنه که به هر حال به نظر میاد که MMA خیلی خیلی بزرگ شد.
آره نه در حد نرخ رشدش من فکر میکنم که بالاترین نرخ رشد بین همه ورزش ها رو داره. تا قبل از اونم فکر کنم NBA بود که خیلی نرخ رشد بالایی داشت، اونم علتش فکر میکنم وارد شدن به چین بود که بعدم یه مشکلاتی برخورد کردن به خاطر همین بحث آزادی بیان و اینها و نمیدونم الان وضعیتش چجوریه. برای یکی از دوستان پرسید که این همون کشتی کج که نه کشتی کج نیست،
کشتی کج خالی بندیه.
دقیقاً آره اون شو حالا سرگرم کننده هم شاید برای بعضیا باشه، ولی این جدیه واقعیه و اینی که میگن میکس، این که میگن ترکیبی، ممکنه کسی که آشنا نباشه این کلمه‌ها واسش معنی نداشته باشه، ولی علتش اینه که معمولاً و شما اصلاح کن اگر من اشتباه میگم، اکثر ورزشکارهایی که تو این رشته مسابقه میدن حداقل در دو رشته ورزشی، یه رشته سرپا و یه رشته توی خاک باید تخصص داشته باشن. یعنی مثلا رشته توی خاک مثل کشتی و جودو، رشته سرپا مثل بوکس و نمیدونم مویتای و چیز دیگری. حداقلش یه همچین چیزی باید باشه. و خب نسبت به چیز، نسبت به بوکس، تفاوتش اینی که تو خاک هم داره، استفاده از پا هم داره، و اینی که محیطی که توش انجام میشن توی رینگ دیگه نیست، توی اکتاگونه. و خب خیلی جد. و اینم من بگم، حالا ارتباطش به اینی که ما داریم تو بورژوا راجعش صحبت میکنیم، اینی که اینها ورزش‌های کاملا کاپیتالیستی هستند. یعنی من متوجه هستم که ممکنه خیلی وقتا نخواهی از این برچسب استفاده کنی، ولی واقعیتش اینی که این و کاملا در تعارض هستن با ورزش‌های دولتی تر و ضد کاپیتالیستی تری که داریم. اما ورزش کاپیتالیستی یکی از ویژگی‌هاش مثل مثلا بدنسازی یا مثل این، اینا ورزش‌هایی هستن که یه آدم کارآفرینی این ورزش‌ها رو در واقع آفریده. قضیه این MMA هم این بوده که زمان قدیم، زمان بروسلی و این حرفا، این چیز همیشه بوده، یه بحث نقل محافل همیشه بوده که اگر یه کونگ فو کاری با یه مثلا بوکسوری به هم بخورن یا یه نمیدونم جودو کاری با یه کشتیگیر به هم بخورن، کی اونو میزنه. و همیشه خب افسانه های زیادی وجود داشته در این زمینه، تا اینی که یه بابای کارآفرینی به این نتیجه میرسه که این ایده چیز به ذهنش میرسه که یه جماعتی رو از رشته های مختلف جمع کنه و یه تورنمنتی راه بندازه، اینا رو به جون هم بندازه و بلیت بفروشه و غیره، که این مثلا 30 سال بعد رسیده به اینجا که یه درآمد وحشتناکی هم داره الان دیگه. یعنی ترنوور خیلی بالایی داره این ورزش ها. کلن این ورزش های کاپیتالیستی رو میشه اینجوری درکش میکرد که اینها خیلی اوقات با برنامه ریزی و حمایت دولتی ایجاد نشدن یا رشد نکردن و الان هم چیز نیستن. مثلا کلن ورزش های حرفه‌ای ورزش های کاپیتالیستی هستن، چون ورزش دولتی نیستن، ورزش خصوصی هستن. و شاید راجع به این توی بورژوا بیشتر از این به بعد هم بیشتر کار کردیم. NBA دوباره یه مثال دیگه‌شه که شاید از جهاتی قابل مقایسه با بسکتبال به اون معنای حالت دولتیش اصلا نداشته باشه، یعنی اصلا با یه استاندارد دیگری و یه ترنوور متفاوتی اتفاق میفته. باری اوضاع الان چطوریه؟ آیا فایتی، من خبر ندارم که قرار کی باشه، اگر فایتی در راهه؟
بله، در واقع برای حالا جالبه، من دفعه پیش که اومدم با شما صحبت میکردم، یکی از دوستان گفتش که دیدمت لایو داشتی راجع به ورزش صحبت میکردی، گفتم نه اصل موضوع نبود، ولی خب آخرش به اونجا رسید. حالا عرضم به حضور شما که بله، این هفته آینده UFC برمیگرده، در واقع اولین، اگه درست بگم، اولین کارد در واقع MMA هستش که داره برمیگرده. پروموشن اصلی، البته پروموشن فرعی و اینا رو دیگه ریجنال رو نمیدونم، ولی به هر حال UFC 3 تا کارد داره توی ابودبی که برای من این موضوع خیلی جالب، امروز راجبش فکر میکردم. ببینید، شما الان برای بعد از سالها UFC داره برمیگرده روی UFC که داره تو در واقع برگزار میشه توی ابودبی، که قبلش هم بود توی اون فایت آیلند که پارسال یه سری چندین فایت اونجا برگزار شد، 6-7 تا کارت اونجا برگزار شد. در واقع سیگنیفیکنس این قضیه این هستش که این فایت ها روی ABC هستش، روی American Broadcasting Channel هستش، و این در واقع دسترسی همه مردم هستش، هر کی تلویزیون داره میتونه در واقع اینو ببینه. و دیگه البته روی فایت پاس هم هست، روی ESPN پلاس هم هست، ولی این که بعد از سالها یک کامبت اسپورت یا یک ورزش رزمی روی ABC برگشته، وقتی اون چیزای مثلا محمد علی یا تایسن و اینا رو اون زمان میگن که اون زمان فایت اصلی بوده، برای امریکایی‌ها خیلی بیشتر از ما معنی داره، چون و امریکایی که حتی سن بیشتری هم دارن اون زمانو یادشونه. به هر حال یه مفهوم خیلی خاصی داره از اون نظر که خیلی آدینس در واقع غیر طرفدار NBA رو هم میتونه، غیر طرفدار MMA رو هم میتونه جذب ورزش بکنه، در حالی که به هر حال به نظر میاد که برای ESPN MMA بسیار پولساز بوده و از نظر در واقع ویورشیپشون، در حالی که به خصوص کرونا باعث شده بود که خیلی ورزش ها بخوابه یا حداقل به اون وضعیت سابق نباشه که بتونن اینا مثلا ریتینگ بالایی داشته باشن، MMA به هر حال یه جورایی نجات بخش بود و اینا تصمیم گرفتن که روی ABC بیارن. سه تا کارت، بله سه تا کارت، کارت اول اگه پس فرداست که هدلاینش در واقع مکس هالووی هستش و کیتر، کلوین کیتر، فایت بعدیش فکر می‌کنم چهارشنبه باشه که نیل مگنی فایت میکنه با، در واقع تو ولتر ویت هستش که نیل مگنی فایت میکنه با، حالا حضور ذهن ندارم حالا میاد تو ذهنم، و فایت سومش هم که در واقع فایت شیمایف بود با لیان ادواردز که اون کنسل شد، فایت نیل مگنی با کیسا، مایکل کیسا در واقع در ولتر ویت و روز و هفته، حالا من میخوام به یه چیزی برسم، حالا اصل موضوع چیزی هست، و فایت آخر کانر هستش، کانر مگرگر برمیگره و با در واقع داستین پوریر فایت میکنه. حالا نکته جالب، حالا برای ایرانی ها خیلی شاید جالب باشه که توی این وضعیتی که ما هوا نداریم، آب برق نداریم، فلان نداریم و اینا، توی کشور همسایه مثلا 1 میلیون نفر واکسینه شدن و در کنارش هم، حالا اگه بیشتر نشده باشه، این خبری که من دارم مال هفته گذشته است، و الان داره بزرگترین مثلا کارت سال مثلا یه همچین ورزشی با این پولسازی که داره روی کل مثلا امریکا هم خیلی از این نظر مهم هستش که روی انظر رو چه شبکه‌ای داره نشون داده میشه، اهمیت داره، به هر حال داره پخش میشه و این تفاوت به هر حال مشهوده دیگه. به هر حال شما در مورد کپیتالیسم علاقه داری و مطالعه میکنیم، خب یک نمونهش همین نمونه امارات متحده است.
دقیقا همینطوره. اتفاقا اینها تمامی که توی کشورهای منطقه ما که ورزش‌های کاپیتالیستی خیلی هم پرطرفدار هستند و الان مثلا توی بدنسازی کویت یه پایتخت بدنسازی این ور دنیا شده واس خودش، یعنی خیلی از کسانی که خیلی نه ولی بعضی از کسانی که مستر اولمپیای کسی امسال مستر اولمپیا شد، این آقای بیگ رینی مثلا اونجا کویت تمرین میکرد، یا مستر اولمپیای قبلی که اسمش رو من فراموش کردم، امریکاییه ها، امریکاییه
شان در امریکا بود.
اون سال قبلش بود، پارسال رو شان رودن، پارسال یاد باشه به خاطر یه چیزی یه پرونده قضایی داشت شرکت نکرد، یه بابای دیگری مستر اولمپیا شد، او خودش امریکایی، امریکا هم به دنیا آمده، امریکا هم بزرگ شده، ولی کویت تمرین میکنه.
بله بله بله.
بیگ رینی هم که کویت تمرین میکرد، البته امسال کویت نبود. این توی بدنسازی، توی ورزش های رزمی هم الان مثلا این فایت آخر چیز رو توی عربستان سعودی برگزار کردن دیگه، فایت آخر این
انتونی جاشوا.
و خلاصه پیگیر هم هستند که فایت های بیشتری رو بیارن توی منطقه. ابوظبی هم همونطور که گفتی فایت های UFC چند بار تا حالا اومده و بازم قراره بیاد. این خیلی شگفت انگیز. این در حالی است که این ورزش ها توی ایران بعد از انقلاب همشون ممنوع بودن. من نمیدونم شما خاطرت هست یا نه، من که بچه بودم اون موقع کلاس های کونگ فو که مثلا تشکیل میشد به صورت پنهانی و چیز بود، یعنی چون مجوز نمی دادن هرگز هم اینا رو پخششون نمی کردن توی چیز. حالا اول انقلاب که ما شنیدیم حتی کشتی و اینها رو هم پخش نمی کردن، ولی بعدن دیگه گوپو اونها ریخت. ولی خب بوکس و اینها رو فکر کنم هنوز هم نشون نمی دن. من مدت هاست که تلویزیون ندیدم، نمی دونم که الان وضعیت چجوری. ولی و ضمناً اینکه غیر رسمی بود یا غیر قانونی بود باعث نمیشد که اینا وجود نداشته باشن، صرفا آدم‌های شیادی هم میتونستن کلاس برگزار کنن، جوونا رو ببرن. بعد کارهایی که اونجا میکردن من فراموش نمیکنم، یکی از کارهایی که اون موقع میکردن افت زدن بود. افت زدن این بود که توی کلاسی بود کونگ فو بود و طرفم خیلی آدم مدعی بود و ما هم که بچه بودیم نمیفهمیدیم، میرفتن از روی مثلا پله سوم چهارم بلند شدن با این پشت با اینجا خودشونو میذارن زمین که مثلا پشتشون قوی بشه، یه همچین چیزی. این احمقانه ترین کاره که یه انسانی، چون یعنی شما ممکنه قطع نخاشی خودتو بلند کنی با پس گردن بزنی زمین، خیلی کار احمقانه بود. من الان که فکر میکنم یا یه کار دیگری که میکردن این بود که مثلا لگد میذارن تو شکم هم دیگه که مثلا شکمشون قوی شه که یعنی یا مثلا یه وقتایی فایت هایی که انجام میدادیم تو کلاس، خب یه کسی حالیش نبود این چیزا که لگد شما پرت میکردی به یه جایی میخورد و من نمیدونم که چه کسانی چه آسیب هایی، ولی خب خود من که توی مثلا این روتیتور کاف من از بچگی آسیب دیده و بعدن هم بارها دیگه چیز شده. حالا شانس آوردیم که روتیتور کاف چون شاهد بودیم که ولی اینها رو اتفاقا چون یه نفر از بینندگانم اینجا اشاره کردن بهش، اینها توی محیط کنترل شده ای با به خدمت گرفتن آخرین فناوری روز، هم پزشک خوب دارن، بهترین خدمات بهداشتی و سلامتی رو دارن. خدمت شما عرض کنم که خود تمریناتشون هم خیلی سیفه، خیلی امن، مقرراتی که اینها دارن مقررات کاملا چیزیه و میبینید که اتفاقا اینا عموما، حالا من میخوام یه چیزی هم اشاره کنم، یه پستی هم چند وقت پیش گذاشته بودی چون من خودم اون مطلب رو نخوندم چون اشاره فقط کرده بودی، میخوام بپرسم ازت که جریانش چی بود، اینی که مثل اینکه قرارداد رو یک طرف فسخ کرده بودند، ولی به طور کلی اینا چیز دارن، شرایط خوبی دارن و سالها زمنان عمر دارن، عمر ورزشی اینها خیلی طولانیه. توی بوکس هم همینطوره، این که برخلاف اون چیزی که به نظر میسته جورج فورمن تا 50 سالگی داشت چیز میکرد، الان هم که این آقای کورمیر مثلا با سن زیادی داشت دیگه که
بله 41 سالگی نزدیک 42 سالگی. ببینید در مورد اون در واقع پرکتیس هایی که حذف میشه و کنار میره، شما مثلا میشه تشبیهش کرد به مثلا تئوری فرگشت که در واقع یه حالت نچرال سلکشنی ما داریم و یه حالت میوتیشن. در واقع در هر پدیده‌ای رو نگاه بکنیم تو دنیا میشه همچین، شاید بشه همچین مثالی رو زد. مثلا ما حالا بستش بدیم به همین رشد این ورزش، شما میبینید که به هر حال وقتی که این فایترهای مختلف رو گذاشتن کنار هم، از گریسی گرفته تا مثلا کسای آدمای درشت مثلا اومدن وزنهای بالا 300 پوند مثلا 160 پوند، مشخص شد با هم کنار هم که قرار گرفتن، خب اولا چه سبکی بهتر هستش، چه نوع تمرین بهتر هستش. اون سبکی بهتر نبود حذف شد، اون سبکایی که بهتر بودن موندن، اون سبتایی که تونستن بمونن باید ادابت میکردن به خاطر اینکه جاهای دیگه و حالا اینوویشن هم در کنارش بوده و رشد ورزش در کنارش ایجاد شده. منم یادم اون زمانی که من بوکس کار میکردم تو ایران 20 سال پیش، مثلا روز اولی که ما رفتیم سر تمرین میگفتن که دستکش دست میکنید و به این تورینگ هم دیگه رو مثلا بزنید، فول اسپارینگ بود سشن، فول اسپارینگ سشن. من و هفته دوم یا هفته سومی که رفتم بوکس برای اولین بار دماغم شکست، در صورتی که الان مثلا من صحبت مکس هالووی رو میخوندم، در واقع نوشته مصاحبه‌ای که داشت رو میخوندم، مثلا میگفتش که اصلا دیگه اسپار نمیکنه، اصلا هیچ گونه اسپاری نداره در تمرین، فقط تمرین میکنه خودش، شادو باکسینگ میکنه، با کیسه میزنه یا با میت میزنه، هر کاری میکنه. میگفت دیگه اسپار نمیکنه، میگفت دیگه نیاز ندارم، سرم بنز کافی اسپار کردم، لزوم نداره دیگه به سرم ضربه بیشتری بخوره. و این چیزا رو یاد گرفتن و به هر حال نوع تمرینات تغییر کرده. حالا در مورد UFC و این که مثلا حالا بحث سر اتفاقا این آرتیکلی که در واقع در اومد، بحث سر این بود که آیا مثلا دکترایی که هستن واقعا اینسنتیوشون چی هستش وقتی که اینا میخوان یک کسی رو کلین بکنن که بره فایت بکنه، آیا مثلا اینا چون پول رو از UFC میگیرن آیا بیشتر راغب هستن که یک سری اشکالات رو ندید بگیرن یا اینطور نیستش. به هر حال به خاطر این که مثلا این بنده خدا یک مثلا که پول ماهانه رو بهش $5,000 بهش داده بودن تا این مدتی ازش استفاده می کرده و اینا، و خب آسیب شدید دیده بوده ایشون. این بحث CTE و بحث مشکلات مغزی و آسیب‌های فیزیکی و اینا تو این ورزش هستش، چیزی نیست که ما بتونیم در واقع توجیهش بکنیم یا دروغ بگیم.
نه واقعیت،
من خودم به ورزش رزمی‌رسی علاقه دارم ولی الان 15 سال دوست ندارم به سرم ضربه بخورم چون با سرم کار دیگه هم میخوام بکنم و و واقعیتش اینه که خب ضربه میخوره، ولی همین جوری که شما گفتین به هر حال کنترل بسیار زیاده، روز به روز بهتر میشه. مثلا امروز من میخوندم که صحبت شده بود در مورد ماریجوانا یا ماریوانا، در واقع این رو مثل این که یوسادا، حالا من دقیقا عبارتی که نوشته بود خاطرم نیست، ولی مثل این که حذف کرده بودن از این که، یا مثل این که اون ترشولدش رو خیلی بالا برده بودن که مشکلی
که تو آتمشش نشون داد اوکی باشه،
بله بله
به خاطر ریکرویشنال مثلا اوکی،
بله مثل این که، البته تا این مده اخیران خیلی کمتر کرده بودن این رو، چون برای خیلی فایترها مشکل پیش اومده بود، مثلا یک کیسش نیک دیاز بود که مدتی محروم شده بود به همین دلیل، و اینا هم ورزشکارای حرفه‌ای هستن، مثلا کسی که پاپولار هستش ممکن چند میلیون دلار در سال اگه مثلا نتونه مثلا ساسپند بشه از دست میده. به هر حال از این نظر هر دفعه که میبینید شما میبینید بهتر شده، مثلا این رو که حذف کردن باعث میشه که خب فایترها این مشکل رو با قانون پیدا نکنن، با یوسادا پیدا نکنن و بتونن به فایتشون ادامه بدن. به هر حال ببینید یک مقداری خب صحبت سر این هست که به علت اینکه پول و به هر حال پروموشن هدف اصلیش اینه که بیشترین پول رو بسازه، و بیشترین پول رو ساختن شما هدفت اینه که فایت هایی که داشته باشی خب خشن ترین باشه، چون وایلنس در واقع مردم هدفشون از دیدن اون هست که یک
تماشاگر پسند باشه،
بله که بک اند فورس باشه، شما بزنی بخوری، مثلا خیلی مثلا روز خاک نباشه، یا اگه رو خاک هست مثلا بتونم فن مثلا بتونم دیگر تسلیم بکنن و اینا. رو این حساب خب یک سری اینسنتیو برای اون پروموشن هستش که پرایوریتی اولش رو در واقع ایمنی فایتر در نظر نگیره و چیزهای دیگر در نظر بگیره، چون به خاطر میخواد بفروشه اونو، و در کنارش به علت ناظرهای بیرونی و فشار میدیا و افکار عمومی و هزار تا مسئله دیگر، سر کرونا قشقرقی به پا شده بود تا حدیش هم شاید زیادی که مثلا یو اف سی نباید برگرده، به هر حال چه پروموشن چه اون گاورنینگ بادی که حالا هم چه کامیشن هستش چه هرچی هستش، به هر حال مثلا اون یوسادا که درگیر است با یو اف سی قرار داد داره، با کمیته المپیک هم قرار داد داره برای تست دوپینگ ورزشکارا با اینا، به هر حال اینا تحت فشار مختلف هستن دیگه. حالا ما تو بحث خودمون میگیم استیک هولدرهای مختلف هستن، شما چه منی که میخوام پی پر ویو رو بخرم، چه شما که به عنوان میدیا اون رو کاور میکنی، چه کسی که سهامدار اون هستش، چه مثلا قانونگذار، چه در سطح فدرال مثلا قانونگذارا، چه برها شما چه مثلا اسپانسرهایی که ممکنه در واقع اسپانسر اون فایتر بشن یا اسپانسر اون پروموشن بشن، در واقع اینها همه میتونن فشار بیارن، و هر چقدر بزرگتر میشه به هر حال این فشارها بیشتر میشه و بیشتر بحث شفاف سازی است و برطرف کردن اشکالا.
کاملا درسته. توی یه ورزش این مثل بوکس الان بعد از مثلا نمیدونم 100 سال 200 سال خب این نهاد خیلی سازمان یافته تر شده و خیلی محک خورده تره. من فکر میکنم که MMA هنوز اول راهه و خیلی راه داره، و وقتی نگاه میکنیم نسبت به 15 سال پیش نسبت به 20 سال پیش اصلا به نظرم قابل مقایسه نیست و خیلی پیشرفت کرده، و اگه بهش فرصت بدیم من فکر میکنم اونم چیز خواهد رفت. پرسیدم که چرا مثلا توی امریکا فوتبال طرفدار نداره، در حالی که تو اروپا خب این بحث سنتی و ایناست که به صورت سنتی بیسبال مثلا توی امریکا هست و آپشن زیاده و ورزش‌های متنوع‌تری هست، و فوتبال اون چیزی که ما بهش فوتبال میگیم رو بیشتر ورزش خانوم هاست الان دیگه تو امریکا، تیم فوتبالشون هم چیز شد دیگه، قهرمان شد. بعد در مورد یکی دیگه از دوستانم پرسیدن که من البته این فینگلیش خوندن خیلی برام دشواره و نیاز به رمزگشایی داره، در مورد اینکه فوتبال کاپیتالیستی هست یا نیست پرسیدن. فوتبال خب توی کشوری مثل ایران کاملا دولتیه، اینی که دولت باشگاه داری میکنه و حقوق چیز میده و اینا، و میبینید که چه ساختار فاسد و چیزی داره. ولی خب الان قوی ترین تیم های دنیا میدونیم که تیم های ملی نیستن، تیم های باشگاهی هستن که ستاره ها از همه جای دنیا جمع کردن، کاملا خصوصی هستن، میتونید صورت های مالیشون رو به روی وبسایتشون ببینید و درآمدشون هم از کاملا کاپیتالیستی اداره میشن. اینم از فوتبال. خب من تمام تلاشم آقا این بود که این هی در حال تلاشم که جلسات رو کوتاه‌تر برگزار کنم، ولی به نظر میرسه که کمتر از یه ساعت و نیم نمیشه انگار، و الان هم دقیقا تو همون سویت اسپات یه ساعت و نیم هستیم کم و بیش. خیلی عالی، من استفاده کردم، از دیدنت خوشحال شدم و از گفتگو لذت بردم. امیدوارم که بیشتر و بیشتر این رو داشته باشیم به مناسبت‌های مختلف. و حالا در آخر اینی که اگر الان سریال خاصی میبینی، فیلمی دیدی اخیراً و اینا موضوعاتی که به نظر من جالبه و کاش زودتر از پرسیده بودم راجبش، یا اینی که اگر فیکشن میخونی حتی یا کتاب دیگری الان دست داری به نظرم خوبه که بگی.
کتابی که الان دستم این کتابه. من امروز تعطیله، البته امروز ما هر روزمون تعطیله، ولی خب در واقع کتاب بیهیو هست، مال رابرت ساپولسکی هستش. کتاب فوق العاده خوبیه، پیشنهاد میکنم دوستان هم بخونن، در مورد در واقع ریشه رفتار انسان هستش، ریشه رفتار هستش از نظر علمیشون، استاده برجسته امریکایی هستش و به هر حال اگه علاقه دارن میتونن اول لکچرهایشون رو یوتیوب ببینن یه مقداری، یا مقالاتشون رو بخونن. چند تا کتاب نوشتن، این کتابشون واقعا یک کتابیه که هر صفحه‌ش آدم میخونه مطلب بسیار یاد میگیره. پیشنهاد میکنم که البته من نمیدونم کتاب تو چیز هر زمینه که بگید شاید تا اونجا که سوادم برسه معرفی میکنم، ولی در زمینه عرضم به حضورتون که فیلم و اینا، من یک در زمینه عادت میخواستیم صحبت کردیم، یعنی در واقع من یه عادتی که برای خودم به وجود آوردم این بود که عرضم به حضورتون که شبی مثلا یک ساعت و نیم، تقریبا حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم، حداقل 20 کیلومتر روی دوچرخه جلوی تلویزیون میرم و اون یک ساعت مثلا حدود 70 دقیقه است. معمولا یک سری قسمت، یه اپیزود میبینم از یه سریال رو که مورد خواهمه و آخرش هم یه خورده خبر رو چک میکنم روی یوتیوب. به نظرم خیلی عادت خوبیه، بعد از 4 ماه خیلی دیگه واقعا به صورت اتوماتیک، یعنی یه روز نرم اصلا احساس میکنم که شاید تو کل این 4 ماه 3 بار یا همچین چیزی کنسلی داشت. و چیزی که نگاه میکنم الان، من تازه سریال نارکوس مکزیک رو تموم کردم، مکزیکو رو تموم کردم، به نظرم خیلی خوب بود. سریالی که خیلی دوست دارم توصیه کنم ببینم و فهم کنم خیلی ها نمیبینن، سریال مایند هانتر هستش، که سریال حالت مینی سریز
جناییه.
بله، در مورد حالا برمیگره به همین بحث روانشناسی و به حال سریال کیلر هایی که هستن که در واقعیت بودن، ولی به صورت در واقع دراماتایزیشن در واقع اون اتفاقایی که افتاده در مثلا دهه اگه اشتباه نکنم 80 و این طورای
توی فکر کنم رو نتفلیکس دیدمش. بله. که توصیه بله. میکرد اونمانه فیچر کرد.
بله سریال خیلی خوبیه، اینو اخیراً دیدم. سریال خوب زیاده، حالا شما بستگی داره، کوینز گمبیت رو اخیراً دیدم، به نظرم سریال خوبی بود. هرچند
حالا اون کوینز گمبیت یه ذره رو نرو من بود، به خاطر اینی که توی این بحثای چیز یه دروغ بزرگی رو اومده بود و کرده بود محورش و خیلی matter of factly هم به این موضوع پرداخته بود. ولی البته باید اعتراف کنم به عنوان علاقمند شطرنج، این که اولا بازی ها رو با مشاوره خود آقای کاسپاروف چیز کرده،
بله.
انتخاب کرده بودن، ولی خب کار زشتی که کردن، اتفاقا همین خانم امانپور هم، کریستین امانپور هم مصاحبه کرد که چون خب توی شطرنج خانم ها ریتینگشون قابل چیز نیست دیگه، قابل رقابت نیست. بعد یه خانومی بود که اون خانم پولگار، از خواهران پولگار بود که یه بار مثلا چیز کرد، آره توی یه مصاحبه این دوتا رو آورده بود و بعد داشت سعی میکرد که گری کاسپاروف رو شرمنده کنه، چون اون موقع گفته بود که مثلا شطرنج بازی مردونه است یا همچین چیزی، و خلاصه اون اجندایی که توی سریال میبینیم رو توی اون مصاحبه هم ایشون داشت اجرام کرد. حالا این رو داستانش مفصله، در یه فرصت بهتری راجبش صحبت خواهیم کرد. رفقا شاکی هستن که راجب کره اصلا صحبت نکردیم، و من البته برای خود من هم خیلی جالبه، و اینی که اولا آشپزی کره یاد گرفتی آیا؟ که حتما گرفته ایدی.
ببینید، حالا آشپزی من خیلی غذا ساده میخورم، ولی عرضم به حضورتون که غذاهای کره‌ای، اتفاقا امروز با یکی از دوستان صحبت میکردم که دو سفر برای بیزنس اومده بود کره و اینجا هم دیگر رو دیده بودیم، یعنی دوست صمیمیم که دو دفعه برای بیزنس اومده بود اینجا با هم بودیم سالها پیش. غذاهای کره‌ای نسبت به خیلی غذای متنوعیه، و در واقع دایت کره‌ای ها در این سالهای اخیر خیلی متنوع‌تر شده. شما غذاهای بین المللی هم خیلی اینجا زیاد می‌بینید. توی کره شما اوایل که مثلا اگه بیومدید، من از سال 2000 تقریباً اینجا هستم، شما 2001، البته مدت کوتاهی برگشتم ایران، دیگه از 2005 و 6 دیگه اینجا بودم تا الان یک زن. عرضم به حضورتون که وقتی که توی رستوران میرفتید و اینا، اکثر رستوران کره‌ای بود و خیلی سبک مثلا سنتی بودن، خیلی هاشون بعد رو زمین میشستی و فلان و اینا، ولی الان شما مثلا میری بیرون میتونی رستوران تایلندی بری، میتونی رستوران برزیلی بری، میتونی رستوران ژاپنی بری، رستوران کره خودشون خیلی متنوع شدن. از نظر غذا و اینا اینجا فرهنگیه که خیلی بیرون غذا میخورن، خیلی کم تو خونه غذا درست میکنن، یا سفارش میدن از بیرون بیاد، یا اینکه کسی وقت نداره، خونه ها کوچیکه. و رو این حساب خیلی از این نظر کره ها صنعت خیلی بزرگه، صنعت کافی شاپ و صنعت غذا رستوران و اینا بسیار بسیار بزرگه نسبت به ایران.
چقدر جالب. خدمت عرض کنم که حالا بعدن یه موقعی بیشتر امیدوارم که فرصتی دست بده که راجع به حواشی و جنبو، چون برای خود من که خیلی جالبه، نمیدونم که برای خودت هم جالب هست راجع بهش گفتن یا نه، ولی به هر حال زندگی تو اون قسمت از دنیا خیلی حداقل در نظر من هیجان انگیز و پر از چیزهای جالبه.
بله حتما خوشحال میشم. کره یکی از به هر حال یه جورایی میگن که حالا در اواخر قرن پیش، در اوایل قرن پیش بود که مثلا نویسنده‌های آمریکایی میگفتن از آمریکا باید خارج بشید تا بتونی کشورتو بشناسی. حالا در واقع به یه نوعی شما از ایران که مثلا میخوای بری خارج بشی، اونم خارج‌ترین جا مثلا میتونه همین کره و ژاپن باشه، که اولا خارجی به اون صورت نبود و واقعا ایرانی نبود، من اینجا ایرانی نمیشناسم، و یعنی ایرانی نیستش که بشناسی، یعنی شما نمیبینی. میان دو سه سالو میرن، دانشجو هستن، میرن تو دانشگاه مختلف پراکنده هستن و معمولا میرن، خیلی تعداد کمی میمونن، و به هر حال از همه نظر متفاوته. شما از نظر زبانی خیلی خیلی به فارسی دور هستش، از نظر فرهنگی بسیار دور هستش، و اینا به هر حال چالش هایی است که آدم یاد میگیره. خیلی وقتا خب همش مشكله، شما در هر در واقع اینتراکشنی که با هر کسی داری ممکنه که مخصوصا اوایل همش ممکنه سوء تفاهم به وجود بیاد، منظورتو نتونی برسونی، حتی در صورتی که زبان رو بلد باشی ممکنه اون چیزی که منظورت هست و بعد متوجه بشه طرف، ولی به هر حال از یه نظر که شما با یک چیز کاملا از یه فریم کاملا متفاوت میایی تو این فریم جدید قرار میگیری، خب به هر حال یه دنیا تو تغییر میده و تا حد یه چیزایی رو یاد میگیری که اصلا باهاش آشنا نبودی، و از این دید خب آدم میتونه به مثلا ایران یه جور دیگه نگاه بکنه، به زندگی خودش یه جور دیگه نگاه بکنه. از این نظر خیلی تجربه خوبیه و جالبه، برای منم دوست دارم صحبت بکنم بعدش.
با کمال میل، ولی به هر حال با توجه به اینکه خیلی داره دیر میشه، من همینجا صحبتمون رو تموم میکنم. خیلی ازت سپاسگزارم، استفاده کردم، لذت بردم مصاحبه.
به همچنین آقا محمد، خوشحال شدم با شما صحبت کردم و ان شاءالله بازم با هم صحبت میکنم.
ارادتمند از همراهان بورژوام که با ما همراه بودن سپاسگزارم و شب همگی بخیر.
شب شما هم بخیر. خدا
حافظ.